بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 311 هستیم. سوره مبارکه مریم، سلام الله علیها، آیات 77 تا 98، یعنی پایان سوره، جلسه پایانی سوره مریم سلام الله علیها هستیم. البته 4 سطر از صفحه 312 رو هم میخونیم، بنابراین فقط 311 نیست، ولی در ادامه جلسه 311، برای جلسه 312 سوره طه رو انشاءالله به فضل الهی خواهیم داشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا کلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. خب، ادامه فصل دوم این سوره رو داریم میخونیم. آیاتی اینجا هست که از دو گروه انسان‌ها یاد میکنه، انسان‌های معتقد به مبدأ و معاد و انسان‌های مشرک و ظالم و غیر معتقد به معاد، مخصوصا کسانی که فکر میکردن خدا فرزند داره و عرضم به حضور شما فقط خدایی هست، بعد بت‌ها رو میپرستیدن و معاد هم که اعتقاد نداشتن. و یک مسئله که اینجا پیش آمد و در پایان جلسه قبل ازش صحبت کردیم این بود که مخصوصا در آیه 73 اونجا فرمود و اذا تتلا علیهم آیاتنا بیناتن قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما و احسن و ندیا. گروهی از کافران به کسانی که ایمان آورده بودند گفتند که کدوم یک از ما دو گروه وضع دنیویش بهتره؟ ببینید، ما وضع مالیمون بهتره، محفل هامون با شکوه تره، شما هم اگر میخواهید وضعتون خوب بشه دست از ایمان بردارید و بیایید به جمع ما بپیوندید، یعنی شما هم مشرک بشید. حالا این آیه اشاره به این مسئله داره، البته طبق یک روی کرد. در مورد این آیه 77 و 78 و 79 تا 80 تفسیر دیگری هم شده که اون رو هم علامه طباطبایی رحمت الله علیه نپسندیدند و هم صاحب تفسیر تسنیم. بنابراین ما روی کردی رو که این دو استاد بزرگوار مورد تاییدشون هست اینجا نقل میکنیم و اون اینه که بعضی از این افراد ضعیف الایمان گول این حرف مشرکان رو خوردن و به سمت اونها رفتن. حالا این آیه میگه که ای پیامبر، افرأیت الذی کفر بآیاتنا، آیا دیدی اون کسانی رو که کافر شدن به آیات ما؟ یعنی ایمان آورده بودند، بعد با این حرفی که مشرکان زدن کافر شدن. امروز هم هست دیگه، امروز هم هست، بعضی ها از ارزش‌های دینی دست بر می‌دارند با همین توجیهات که اگر بخواهیم پیشرفت بکنیم باید از فرق سر تا نوک پا غربی بشیم، مثل غربی‌ها باید بشیم و دین و ایمان مانع پیشرفت ما میشه. غافل از این که اینها دو تا منطق دارن، یعنی واقعا اگر کسی به اسلام عمل بکنه و اهل ایمان و تقوا باشه و اهل کار و تلاش باشه در چارچوب اون چیزی که خدا بیان کرده است میتونه از نعمتهای مادی هم بهرمند بشود، یعنی ملازمه ای وجود نداره بین دیندار بودن و فقیر بودن. یا بیدین بودن و ثروتمند بودن. ممکنه کسی معتقد به مبدأ و معاد نباشه، فقیر هم باشه. ممکنه کسی معتقد به مبدأ و معاد باشه، ثروتمند هم باشه. اینا ملازمه با هم ندارن. خدای متعال می‌فرماید دیدی اونایی رو که کفر ورزیدن به آیات ما و گفتند که قطعاً در این صورت، یعنی با ترک دین و ایمان، به ما مال و فرزند داده خواهد شد. خدای متعال سوال میکنه، میگه اطلع الغیب، آیا اینا از غیب اطلاع دارند؟ از کجا همچه حرفی رو میزنن که اگه کافر شدن به لحاظ مال و فرزند بهشون فزونی داده خواهد شد؟ کی همچه حرفی زده؟ آیا اینا از غیب مطلعن؟ ام اتخذ عند الرحمن عهدا، یا با خدای رحمان عهد و پیمانی بستن؟ از خدای عهد و پیمانی گرفتن که اگه کافر شدن خدا بهشون مال و فرزند بده؟ چه حرفیه؟ کلا، هرگز چنین نیست. از همچه حرفی نیست که کسی دین و ایمان رو رها کنه بره به سمت کفر بعد صاحب مال و فرزند بشه. چه ربطی داره به هم؟ سنکتب و ما یقول، ما ثبت و ضبط خواهیم کرد اون چرا که اینها میگویند و میکنند. یقول اعم از صرف گفتن با زبانه، ولی چون زبان منشأ رفتار میشه اینجا قول رو مقدم کرده. آنچه میگویند یعنی اونچه که به زبان آوردن، گرایش پیدا کردن به سمت کفر و بعد عمل برش مترتب شد. و نمد له من العذاب مدا، البته امتداد کار اینها رو ما به سمت عذاب خواهیم برد. مدا، چه امتدادی، عذاب اینها رو خواهیم افزود، چه افزودنی. و نرثه ما یقول، اتفاقا اون چرا هم که میگه ما خودمون به ارث میبریم. یعنی آدمیزاد که آخرش میمیره دست خالی از این دنیا میره دیگه، چیزی که نمیتونه با خودش ببره که. خدای متعال میفرماید که این عالم تکوینن برای ما به ارث خواهد رسید. و یعنی اینا فردا، روز قیامت، اینا همه تنها تنها پیش ما خواهند آمد. هیئت جمعی ندارن، هیئت فردی دارن. هر کسی باید پاسخگوی عمل کرده خودش باشه. خب من اشاره به اون تفسیر دومم بکنم. بعضیا گفتن که این در مورد آس ابن وائل آیه نازل شده، آیه 78، و بعدش که یکی از مؤمنین به نام خباب از ایشون یه طلبی داشت به خاطر آهنگری که براش کرده بود و این آس ابن وائل طلب او رو نداد و او هم گفت که من حواله میکنم تو را به قیامت. او گفت اتفاقا خوبه، من الان که وضعم خوبه، روز قیامتم من وضعم خوب خواهد بود و اونجا قرض تو رو میدم. که آیه اینجور معنا میشه، ای پیامبر، آیا دیدی اون کسی که کافر شد به آیات ما، یعنی آس ابن وائل؟ آس ابن وائل ایمان نیاورده بود ولی آیات خدا رو قبول نمی کرده. کفر به آیاتنا یعنی کسی که انکار می کرد آیات ما را. و قاله، و گفت نسبت به خباب که ازش طلب داشت، لأوتین مالا و ولدا، قطعا قطعا در قیامت هم به من مال و فرزند زیادی خدا خواهد داد و اونجا من طلب تو رو خواهم داد. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، این آدم از غیب مطلعه یا با خدا عهد و پیمانی بسته؟ کلا، نه اینجوری نیست. سنکتب ما یقول و نمد له من العذاب مدا و نرثه ما یقول و یأتینا فردا. خب و اتخذوا من دون الله آلهه لیکونوا لهم عزا، باز هم اشاره میکنه به کسانی که به جز خدا خدایان دیگری رو گرفتن تا به عزت برسن. میفرماید کلا سیکفرون به عبادتهم و یکونون علیهم ضدا. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا. خب می‌فرماید که و اتخذوا من دون الله، مشرکان اتخاذ کردند به جای خدا آلهتن، معبودهایی را. چرا؟ لیکونوا لهم عزا، تا اونها مایه عزت برای اینها باشند، یعنی از اون طریق به عزت برسند. کلا، اصلا اینطوری نیست. اگر کسی از خدا دور شد، به غیر خدا پناه برد برای اینکه عزیز بشه، این به عزت نمیرسه. چرا؟ جای دیگه داریم دیگه در قرآن کریم که فرمود العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، عزت برای خدا، چون یه جا هم فرمود العزت لله جمیعا، همه عزت برای خداست. حالا یه کسی میخواد به عزت برسه باید به خدا متصل بشه، لذا جای دیگه فرمود العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. کلا، ابدا اینطور نیست، ابدا اینطور نیست. چرا؟ چون سیکفرون به عبادته و یکونون علیهم ضد. همین کسانی رو که اینجا اینها میپرستند به جای خدا، همینها روز قیامت که میشه به عبادتی که اینها کردند کافر میشن، یعنی انکار میکنن عبادت اینها رو و پرستش اینها رو و تبدیل میشن علیه اینها و یکونون علیهم ضد و میشوند بر ضد اینها. میگن خدایا اصلا اینا با ما ربط و نسبتی ندارن. این حضرت عیسی سلام الله علیه رو مثلا پسر خدا گرفته، حضرت عزیر رو پسر خدا گرفته، فرشتگان رو دختران خدا گرفتن، شروع کردن عبادت کردن. اینا میگن خدای به ما ربطی نداره اصلا، اصلا ما از اینا بیزار هستیم. بعضی اینجوری معنا کردن، بعضی اینجوری دیگه. سیکفرون به عبادتهم، یعنی همینایی که توی این دنیا دارن یه عده رو به جای خدا عبادت میکنن، روز قیامت که بشه از اینها فاصله خواهند گرفت. اونجا میبینن عجب چه اشتباهی کردن و ضد اینها میشن. ایرادی هم نداره که هر دوتا معنا درش باشه، یعنی روز صحنه قیامت که بشه هم اینا میفهمن که اشتباه کردن، هم اونا میگن خدایا اینا به ما ربطی ندارن، ما که نگفتیم که ما رو عبادت بکنن. علم تر، آیا ندیدی که ما فرستادیم شیاطین را بر کافرین تعزهم عزا، تا اونها رو در جهت گناه برانگیزانند. چه برانگیختنی! البته این بحث اختیار دیگه، قبلا هم عرض کردیم کسی که مسیر گناه رو بره خدا در مسیر گناه کمکش میکنه، بنابراین شیاطین میرن اون سمت، و کسی که در مسیر هدایت قرار بگیره خدا در مسیر هدایت کمکش میکنه و ملائکه میان این طرف. فلا تعجل علیهم، ای پیامبر شتاب نکن در عذاب بر این کافران، وقتش که برسه عذابشون خواهیم کرد. انما نعد لهم عدا، ما برای اینها میشماریم زمانی رو که و موعدی رو که برای اینها مشخص شده میشماریم. عدا چه شمردنی، حسابشون رو داریم، یعنی تو عجله نکن، وقتش که برسه عذاب بر اینها نازل خواهد شد. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا و نسوق المجرمین الی جهنم وردا. بله، روزی میرسه که متقین رو ما به سوی خدای رحمان به مهمانی میبریم و مجرمین را به سوی جهنم در حالی که تشنه کام هستند میرانیم. بله، عجله نکنه ای پیامبر. فلا تعجل علیهم انما نعد لهم عدا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، بیاد روزی باش که ما محشور میکنیم، گرد میآوریم متقین را، انسانهایی که به دستورات خدا عمل میکردند رو، الی الرحمن وفدا، اینا رو به سوی خدای رحمان به میهمانی میبریم. و نسوق المجرمین، و میکشیم میرانیم مجرمان را، گناهکاران را به سوی جهنم وردن در حالی که تشنه هستند. لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. اینها از شفاعت برخوردار نخواهند بود، مجرمین از شفاعت برخوردار نخواهند. لا یملکون الشفاعه، در اختیار ندارند شفاعت را در روز قیامت. الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مگر اون کسانی که گرفته باشند بر این امر از جانب خدای رحمان پیمانی را. پس هر کسی در اون روز اجازه شفاعت و برخورداری از شفاعت رو نداره. شفاعت هست، ولی این مجرمین، اینایی که شریک برای خدا قائل شدند، اینها قابل شفاعت نیستند. چون خدای متعال در جای دیگه داره که همه ظلم ها رو عفو میتونه بکنه و ممکنه عفو بکنه جز شرک رو. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم بزرگی هست. خب اما اعتقاد مشرکان چی بود؟ اعتقاد مشرکان این بود که نه، ما شفیع داریم، در به فرضم روز قیامت باشه ما شفیع داریم. شفیع ما کیه؟ فرزندان خدا. حالا مشرکان میگفتن ملائکه دختران خدا هستن، اینها ما رو شفاعت خواهند کرد. بعضی دیگه هم گروه های دیگه رو میگفتن. فقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا و ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. بله، یه ده از اینها که فکر میکردن شفیع دارن، اینها گفتن که خدای رحمان هم فرزند برای خودش انتخاب کرده، خدا فرزندانی داره و این فرزندان خدا روز قیامت ما رو شفاعت خواهند کرد. خدای متعال میفرماید لقد جئتم شیئا ادا، خیلی حرف زشتی شما بر زبان آوردید. اینقدر این حرفتون زشته که نزدیک هست از این حرف شما آسمان ها پاره پاره شوند و زمین دچار شکافتن بشه، زمین دهن باز کنه و شما رو فرو ببره در خودش. تخر الجبال حدا، و کوه ها نزدیکه که از این حرف شما فرو بریزن. چه حرفی؟ اندول رحمان ولدا، این که شما برای خدای رحمان فرزندی قائل شدید. و ما هم بغیل رحمان ان یتخذ ولدا، از محالاته که خدای رحمان برای خودش فرزندی انتخاب بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه همه اون چه که در آسمان ها و زمین هستند نیستند جز بندگان خدا. این کل من فی السماوات و الارض، یعنی نیست هیچ کس در آسمان ها و زمین الا آت الرحمن عبدا، جز اینکه اینها در خدمت خدای رحمانند، عبدن به عنوان بنده، به عنوان بنده. خدا که مثل انسان احتیاج نداره که بچه داشته باشه، وجود بچه مال موجودات ممکن الوجوده، نه مال خدا که واجب الوجوده و کامل مطلق هست. لقد احصاهم وعدهم عدا و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. ای پیامبر نگران نباش، خدا شماره و حساب اینها رو داره. لقد احصاهم، خدا اینها رو به شمارش در آورده، محاسبه کرده. وعدهم عدا، شمارده عدد اینها رو، خیلی عددی نیستن. چرا؟ چون شماردنی هن دیگه، هر چیزی رو که بشه شمارد عددی نیست دیگه. و کلهم، همه اینها روز قیامت که بشه یکی و تنها در محضر خدا حاضر خواهند شد و اونجا خدا به حساب اینها رسیدگی میکنه. خوش به حال کسانی که اهل ایمان و عمل صالح باشند. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، در برابر این مشرکان و این مجرمان و کسانی که برای خدا فرزند قائل میشن و میگن این فرزندان خدا اونجا ما رو شفاعت میکنن، که هیچ شفاعتی رو اینها نخواهند دید و به جهنم کشیده خواهند شد و نسوق المجرمین الی جهنم و وردا، در برابر اینها کسانی هستند که از حسن فعلی و فاعلی برخوردارند، یعنی همون متقین که فرمود یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. لذا می‌فرماید که اونایی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، سیجعل لهم الرحمن ودا، قطعا بدون تردید خدای رحمان برای اینها در دل انسانها محبت قرار خواهد داد. اینها میشن محبوب دلها. ببینید همه انسانها فطرتا هم کار خوب رو دوست دارن هم آدمهای خوب رو. این امر فطری انسانها هست، یعنی اگر این فطرت سالم باشه، پا بر جا باشه، حتی یه ذره مونده باشه، باز شما میبینید که آدمهای بد هم از آدمهای خوب خوششون میاد. همون آدم بد هم بعضی وقتا دنبال آدم خوبی میگرده که چیزی رو پیش او امانت بگذاره یا اینکه مشورتی با او بکنه و الی آخر. و انما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین و تنذر به قوم اللدا. و کم اهلکنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا. خب اینا جنبندی سوره هست. ای پیامبر، ما این قرآن رو به زبان تو آسان کردیمش. چرا؟ لتبشر به المتقین، تا مژده بدهی با این قرآن متقین را، و تنذر به قوما لدا، و انذار بدهی با این قرآن مردم لجوج و ستیزجو و مشرکین و کافرین رو، کسانی که عناد می‌ورزند با توحید و معاد و نبوت. پس در مجموع انسان‌ها به دو دسته تقسیم میشن: متقین، مجرمین. این قرآن رو ما آسان به زبان تو قرار دادیم تا بتونی متقین رو بشارت بدی. متقین یعنی اونایی که میخوان آدمای خوبی باشن. و مجرمین رو هم انذار بدی، هشدار بدی بهشون از قیامت که در پیش دارند. و بهشون بگی که چه بسیار امتهایی رو که ما پیش از شما هلاک کردیم. هل تو حس من هم من احد؟ آیا تو احدی از اونها رو امروز میبینی؟ او تسمع لهم رکزا، یا صدایی از اونها میشنوی؟ میبینی که نیست، نمون چیزی نیست دیگه. قوم فرعون کجاست؟ قوم عاد و ثمود کجاست؟ قوم لوط کجاست؟ اینا کجا هن؟ از بین رفتن دیگه، هلاک شدن، نابود شدن. پس فکر کنید، بیاندیشید، ببینید شما چه میکنید. خب سوره مبارکه مریم هم تمام شد. این سوره سوره‌ای بود که مبانی تفکر راهبردی اسلام و ادیان و دین خدا، در واقع تفکر الهی درش بیان شد. خدای متعال اشاره کرد به نام 10 تن از انبیاء خودش با این تعبیر وذکر فی الکتاب. برای بیشترشون تعبیر وذکر فی الکتاب اومد. ای پیامبر، از این انبیا تجلیل کن، تجلیلی ماندگار. نامشون میخوام در قرآن ثبت و ضبط بشه. اینها کسانی بودند که بر صراط مستقیم بودند و از شیطان دوری میکردند و هشدار داد در ادامه سوره که کافران و مشرکان و انسانهای تبهکار و مجرم باید حواسشون باشه که اینها اگر توبه نکنند و گذشته رو جبران نکنند به جهنم خواهند رفت. بعضی از فرازهایی که در این سوره داشتیم خوبه که یک بار اونها رو یادآوری بکنیم. نیایش در این سوره جایگاه مهمی داشت. از همون اول که شروع شد، ذکر رحمت رب که عبده زکریا اذنا ربه نداء خفیا. خب یه بحث خانواده تراز مطرح شد، بحث فرزندانی مطرح شد که مورد پسند خدا باشن. یحیی متولد شد، خطاب آمد که یا یحیی خذ الکتاب بقوه، که عرض کردیم که این خطاب به همه مؤمنان هست که کتابتون رو با قدرت بگیرید. امروز کتاب الهی که ما باید با قدرت و جدیت او رو فهم بکنیم و عمل بکنیم، قرآن کریم هست. اشاره شد به ویژگی های یه فرزند تراز و ایدئال در آیات 13 و 14. فرمود که یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناه الحکم صبیا و حنانا من لدنا و زکات و کان تقیا. مهربان بود، پاک بود، با تقوا بود. و برم به والدیه و لم یکن جبارن عصیا، نسبت به والدین خودش نیکوکار بود، نسبت به جامعه خودش زورگو و نافرمان نبود، یه انسان کامل بود. و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعثو حیا. بعد از حضرت زکریا از حضرت مریم یاد شد و اذکر فی الکتاب مریم، و اینکه مریم اهل عصمت و عفت بود. وقتی اون ملک به شکل بشری برای او متمثل شد، گفتش که من به خدا پناه میبرم اگر تو از اهل تقوا هستی. فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. خب این حضرت عیسی بود که از مادر خودش دفاع کرد و در کودکی و در حالی که یک کودک گهواره‌ای بود به نطق درآمد، به اذن الهی و معجزه اتفاق افتاد. قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا و برم به والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. و اینکه به قوم خودش فرمود و ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. بعد داره که واذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. بعد اینجا دلسوزی هایی رو که حضرت ابراهیم سلام الله علیه نسبت به عموی خودش آزر داشت بیان کرده با تعبیر یا ابته، یا ابته لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، یا ابته انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. یا ابته لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابته انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. خب ما نباید کاری کنیم که شیطان ولی ما بشه. بعد فرمود که و وهبنا له اسحاق و یعقوب و کلا جعلنا نبیا و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علیا. حضرت ابراهیم صاحب یه سرمایه اجتماعی نزد افکار عمومی شد در طول تاریخ. اذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا. و بعد آمد که اذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا و کان یعمر اهله بالصلاه و الزکاه و کان عند ربه مرضیا. یه خانواده تراز، خانواده‌ایه که سرپرست خانواده اونها رو امر به نماز و زکات بکنه. اذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا. در جنبندی این فصل فرمود که اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین، این پیامبرانی که گفتیم برخوردار از نعمت الهی بودند. بعضی هاشون من ذریه آدم مثل ادریس، بعضی ها از ذریه نوح و من حملنا مع نوح مثل خود ابراهیم، و بعضی ها از ذریه ابراهیم و من ذریه ابراهیم مثل اسماعیل و اسحاق و اسرائیل، بعضی ها هم از ذریه یعقوب مثل عیسی و موسی و هارون و زکریا و یحیی و اینها، و من هدینا و اجتبینا اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خر و سجد و بکیا. بهترین حالت انسان که این انبیاء الهی داشتند حالت سجده و گریه هست. و گفتیم که نام رحمان در این سوره بیش از هر سوره دیگری تکرار شده، حدود 16 مورد. اما کسانی جانشینان انبیا شدند که مکتب اونها رو و به ویژه صلات رو تزیین کردند. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه و اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. پس یه راهبرد صلاته، یک پارادایم صلاته و جدی گرفتن وحی الهیه، این پارادایم انبیاء الهیه و راه هدایت و سعادت و نجات بشریت که باید راهبرد مؤمنین باشه و راهبرد رهبران الهی باشه. یک راهبرد هم راهبرد تبعیت از شهوات و شیاطین و غریزه انسانه که این میشه مسیر خلاف مسیر انبیاء الهی و مسیر زلالت و شقاوت، که اگر انسان در این مسیر افتاد باید توبه کنه. لذا فرمود الا من تاب و آمن و عمل صالحا، و از بهشت یاد کرد که مخصوص مؤمنان هست. و لهم رزقهم فیها بکرتا و عشیا تلک الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا. خب بعد فرمود فعبد هو واستبر لعبادته. بعد بحث معاد مطرح شد و بحث قیامت و بهشت و جهنم و اینکه و ام منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. و این بحثی که مشرکان و کافران میگفتن به مؤمنان که ما وضع دنیاییمون از شما بهتره، پس حق با ما هست، که خدای متعال فرمود که و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم احسن و اثاثا و رعیا. در گذشته هم بودن کسانی که اموالشون از شما هم بیشتر بوده ولی ما اونها رو به خاطر گمراهیشون هلاک کردیم. من کان فی الضلالت فلیمدد له الرحمن مدا. اما و یزید الله الذین اهتدوا هدا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا. پس اهل باقیات الصالحات باشید و برای عزت و نه هیچ چیز دیگری سراغ کسانی به جای خدا نروید، که ادهی بودن که و اتخذوا من دون الله آلهه لیکونو لهم عزا، اما نتیجه چی شد؟ برعکس شد. کلا سیکفرون به عبادتهم و یکونون علیهم ضدا. و تکلیف این دو گروه مشخص شد. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا و نسوق المجرمین الی جهنم وردا. و پایان بخش این سوره مبارکه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. و این دو تایه پایانی که خیلی خلاصه کل سوره رو جمع‌بندی میکنه و توجه میده همه ما رو به مبدأ معاد و نبوت و قرآن به عنوان نسخه شفا بخش همه دردهای جوامع انسانی. فإنما یسرناه بلسانک، یسرناه یعنی قرآن را آسان کردیم، بلسانک لتبشر به المتقین و تنذر به قوما لدا. و کم اهلکنا قبلهم من قرن قرن اینجا یعنی نسلها. هل تو حس من هم من احد، یکی از اونا رو تو حس میکنی، در میابی؟ او تسمع لهم رکزا، پس حواستون جمع باشه. خدای ما رو اهل ایمان و عمل صالح قرار بده. خدایا محبت خودت رو در دل ما قرار بده تا محبت ما در دل مردم قرار بگیره. اگر ما اهل ایمان و عمل صالح باشیم، مردم ما رو دوست خواهند داشت. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما اهل قرآن باشیم، اهل مطالعه قرآن، اهل تلاوت قرآن و از همه مهمتر اهل عمل به قرآن. خدایا قرآن رو انیس و مونس ما قرار بده. خدایا قرآن رو شفیع ما در روز قیامت قرار بده. خدایا ما رو گرفتار عذاب قبر نکن. خدایا همه درگذشتگان ما که امروز دستشون از این دنیا کوتاه هست، اینها رو در عالم برزخ مورد لطف و رحمت و مغفرت خودت قرار بده. نسل و ذریه ما مورد لطف و رحمت خودت قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.